الله الرحمن الرحیم. در مسائل مرتبط با ابهام دومش بودیم که زبان دقیق علم بود. البته السلام علیکم و رحمت الله. فرمید یا صبحکم الله خیر. عرض کنم که اسم فایلی که شما چی بود یادم رفت.
ادراک عقلی
از دیدگاه مولا صدر این بود عبارتش. برای سلام علیکم و رحمت الله. یا الله ادراک عقلی در حکمت مطلق. اون جمع بر یه کلمات صاحب اسبار در اینکه ادراک چجوری صورت میگه و همچنین مباحثی که مربوط به نفس الامر میشد در همین زمینه. اینا من جلوتر یادمه مطالب خیلی خوبی یعنی زمینه گفته شده. یعنی اون وقتی که میخوان با ارتکاز یادشون با اون فهمی که خدای متعال به عقلانیتشون داده مطلبی رو درک کنن و بگن، مطالب خیلی خوبی به تعبیر اون آشکار شده و بیان شده. اما صحبت سر اینه که آیا اون چرا که ارتکازن یافتن و گفتن با اون چه که ضوابط کلاسیک خودشون هست جور در میاد یا نه، یک، و دوم خود اونا چطور وفقش دادن. این خصوص این مسئله رو ما جلوتر وقتایی که نفس الامر مقایسه میکردیم مفصل تقریبا صحبت شد در اینکه معقول و عقول و نحوه ادراک اونا مبنی بر اینه که ما یه دفعه بگیم که عقول از سقع روحی اصلا جهت ماهیت درشون مغلوبه و نه تنها وجود درشون غالبه بلکه از سقع روحی که در خود اسبارانی هست. یکی خب اگر اینجور باشه چجور باید حرف زد؟ از این طرف بگیم نه، با کن وجودی ایجاد شدن و معقولن. اون وقت مطالبی که دنبالش میاد مثلا حالا نفس الامر مبنایی که مرحوم خواجه گفتن صوبری باشه در عقل فعال، اشکالات نهایی غیر نامیبند که خود صوبر خلاصه علمن. و حالون که اون معقولی که ما میخوایم بگیم و نفس الامری که ما میگیم نفس المعلومه نه صور علمیه، آیا عقل فعال خودش نفس معلومه و نفس بستر نفس الامر؟ عالم نیست به شی بلکه خودش عین معلومه. که اگر نظرتون باشه یه احتمالی که من به ذهنم بود در توجیه این حرف همین بود که اصلا مقصود از معقل و اینها و یا اینکه یه جا میگن از سوق یه جا میگن مغلوب کذاست همین است که ضوابط کلاس اجازه نمیداده. ولی اگه ما بازنویسی کنیم ضوابط را، یه مبادی اصلی اصول موضوعی اولی اضافه کنیم و با اونا بریم جلو، خیلی روشن میتونیم بگیم عقل فعال خود نفس الامره، اما نه دیگه با اصطلاح عقل فعال کلاس، با اصطلاحی که ما بعض اصطلاحات دیگه شن باز عرض میکردن ولی اونا میکن مثلا میگن فیض عقد است، یعنی مفاز عقل اما نه مفاز به وجود منبسط که فیض مقدس باشه، مفاز به فیض عقد است. اونجوری ها باشه خیلی خوب سر میرسه. و ولی خب دنباله عبارت مرحوم خواجه تابش نداشت و باز اگر نظر دون باشه مال کی بود؟ شیخ محمد کیشی بود کتابش آوردم یا بود شیخ محمد بود اسمش ها؟ بله شیخ محمد کیشی کتابش ها چند تا رساله ازشون چاپ شده بود در شیراز، دانشگاه شیراز اونا چاپ کردن و از اون کسایی هم بود که شافعی مذهب بود ولی علامه هلی که استاد علامه هلی بود در وصفش فرموده بودن من منصفی تو عمرم به شافعیه اما منصفی مثل اون ندیدم. این شیخ محمد اگر نظر شریفی دون باشه یه رساله ای نوشته بود در رد نظریه خواجه، در رد رساله نفس الامر خواجه، خواجه رساله نفس الامر داشتن و هم رد کرده بود. از چیزایی که واقعا میشد در وصف این رساله شیخ محمد گفت اینه که به تمام معنا بحث را یه غلط علمی داده بود. این خیلی مهمه. خواجه فرمایشی گفتن خب در حل مسئله، مسئله سنگین بود، شیخ محمد مسئله را غلط داده بود ولو آخر کاری خودش یه نبع اظهار عجزی چیزایی که سر نرسید اما غلط داده بود، یعنی چیزایی را مطرح کرد که باید حل کرد، چاره ای نیست چیزایی مطرح بشه که حرفهای قبلی هی در جا بزنه باید توجیه کنیم یا همینطور هی خودمون نه باید جواب داد و قانع شد به این یه نبع غلط دادنه که فضای جدیدی برای محققین باز بشه که اگه بخوان به اطمینان جواب برسن باید کار کنن. اینجور کاری را اون شیخ محمد کرده بود در رسالش، انصافش اینجوری من بزنم اینم. علا ای حال لذا این که تعبیرات ارتکازی صاحب اصل در درک عقول که حالا ما از دور صبر مجرد مجردات عقل یه را میبین یا در هواء مغبر در هواء غبارآلود یا عرض کنم که به فنا یا به کذا، همه اینا مطالبی است که درسته، مطالب حقیه، بیان شده از اون کنش روحی که اونا داشتن در درک واقعیات، اما وقتی خواستن تو ضوابط کلاس بگن ده ها سوال پیش میاد. تو نهایت چه بود؟ تا حالا این سوال با چی مطابقه؟ شما میگید اینا من فانی میشم تو اینا، خلاصه اینا سوبر علمی هن، مطابقه چی هن؟ اگه قضیه صادق هست مطابقشون چیه؟ علم راست و دروغ داره. از کجا میگید حتما این علم راسته؟ میگید نفس، متن نفس الامر یک وجود که نمیتونه متن نفس الامر باشه با اون من. با اون حرفایی که زده میشه لذا با لوازمش میرفتن جلو به کلمات به نحوی میشد که شاید ما حالا خیلی اجازه نداریم که گیلیم چارنگشتی که همون هم نداریم از این گیلیم چارنگشتی پا دراز سر بکنیم، حق نداریم از اینا بگیم، بله از باب شاید و مباحثه شاید باید چیه ضوابط را به هم زد، یک چیزای جدیدی به این اضافه کرد و اون چیزای جدید خیلی مهمه، وقتی اضافه بشه همین مطالب صحیحی که گفته شده با اون اصول موضوع و نظام کلاسیک جدید توجیهات بسیار راحت داره دیگه، هی نباید بگن که بیا من توضیح بدم تا بفهمم، اصلا خود لسان کلاس به راحتی میره مطلب رو به طرف القا میکنه، اما وقتی لسان کم داریم نه دیگه میمونه در این که چه کار بکنم. خلاص این یه نکته برای فرمایش ما که ولی بحث خود اینا را تا اندازه که من یادمه به تفصیل صحبتش شده و تو این فایل ها اگر یا اونایی که خلاصش هم نوشته شده بود چه بسا اینا همه پیدا بشه اون سنخ از این بحث ها این مالی. و اما بحثایی که دیروز بود که چند روزی تو ذهنم میخوام بعضی دیگه مطالب مطرح کنم، الانم اینی که ایشون فرمودنم میخونم در ذهنش اگر شد عرض میکنم، اگرم چیزی تو ذهن شریف شما هست که بفهمید ما استفاده کنیم مباحثه برای هم. خب فرمودن که فلسفه علم و مسئله دقت زبان علمی، فلسفه علم که خودش یه جور فلسفه مضاف میانه هست، فلسفه مطلق، فلسفه های مضاف و فلسفه علم، فلسفه علم خودش من اینجوری جایی ندیدم، همجوری اینا چیزایی که طلبی که خودم میگم، اونا که دیدم گاهی اشاره میکنم چیزایی هم کمی تو فلسفه های مضاف داریم، فلسفه مطلق. فلسفه علم کدوم ایناست؟ اینا فلسفه میان است، یعنی نه مضاف مضافه نه مطلق مطلق. شما در چرا؟ چون علم خودش یک روشه، یک سنخی از آگاهی و آگاهی یابیه. چون اینطوریه پس فلسفه علم هم فلسفه علم است، اما به همون معنایی که علم را معنا میکنیم. علم اینجا معنای مطلق دانش نیست، به معنای روش خاصی از دستاوری دانشه. خب کدوم علم؟ اگه کدوم علم بگیم فلسفه، نمیدونم فیزیک فلسفه، من این میشه فلسفه مضاف محض. اما وقتی میگیم فلسفه علم، علم جور و واجوره و شعبی داره، نمیدونم حالی درسته یا نه. الان یا الان بزنم خلاصه فلسفه علم. بله بفرمایید.
واردش بشیم دکتر یا نه؟
بفرمایید هرچی. من یه دفعه بزنم اومد گفتم، برای همین است که این کار
استفاده کردم. مثلا ما رفتیم دنبال این مسئله ظاهرا اصلا تعبیر فلسفه مضاف که تو ایران اینقدر رایجه تو غربی وجود نداره.
خب
این جالب بود، چون مثلا من با این خسرو فرهادی کتاب فلسفه دانشو بهش گفتم وجود نداره، گفت نه من توی رفرنس ها قرن یاد رفتم رفرنس هاش نگاه کردم، یعنی شما تو دایت اونار پول ادوارد دایت اونار راتلیج اینا که دارن میگن اصلی هست، هیچ کدوم فلسفی اف شما نمیبینید، فلسفی اف ساینس نمیبینید، فلسفی اف ریلیجن نمیبینید، ما فلسفی اف مستقل نمیبینید. ایشون که ارجاع داده بود به دیکشنری، ارجاع داده بود که این اصلا فایده نداره، مثلا ما هر کلمه میگیم بعد حروف اضافه بعدش رو میذاریم میگیم مثلا این چیه، تو دیکشنری هست میشه فلسفی، بعد با حروف اضافه مختلف چه معنی پیدا میکنه. یعنی اصطلاح فلسفه مضاف مدابلا تا موافقی که اصلا تو قریه وجود نداره.
خب
برداشت خود من این است که ریشه تاریخش به کانت برمیگرده، کانت که اومد وجود شناسی رو انداخت بیرون و گفتش فلسفه فقط باید در مورد ذهن و محتوای ذهن کار کنه، اون وقت از این به بعده که شما کلمه فلسفه های مضاف میبینید تو دو تا نهله مختلف، یه نهله نهله هگلی ها و این هاست که اصلا یعنی در نیشه فیخته و شلینگ و این ها که در واقع واقع رو کلن کنار میزنن به یه معنی ایدالیست آلمانی
نه.
که اینها در واقع فلسفه علم، فلسفه های مضاف شو مثل فلسفه تاریخ خود علم کاملا یه جور واقعیته که با ذهن یکی شده است اون نگاهه. برای همین فلسفه مثلا تاریخ هگلی به فلسفه تاریخ مثلا شهید تاریخ خیلی نزدیک میشه، چون داره خود متن تاریخ رو داره تحلیل میکنه. و یه دسته دیگه، دسته همین انگلیسی هاست که فلسفه علمشون کاملا مدل خود کانتیست که عالم واقع رو قبول داشته باشه، به معنی که درباره محتویات ذهن بحث میکنه. پس مثلا فلسفه تاریخ تو فضای یکی ها فلسفه علم تاریخه، فلسفه فیزیک تو اینا مطرحه، اما تو اونا اصلا فلسفه فیزیک مطرح نیست. اگه باشه فلسفه های مثلا بازار فلسفه هنر یا مدل این آلمانی هست که خود هنر به عنوان یه متنی که داره چیز میشه بس کنه، یه بار این یکی هست که فلسفه علم هنر مطرحه. پس اصلا اشتراک لفظی شده و معنی مستقلی هم نداره. در واقع هر بحثی که میخوام بگم این بحث تجربی نیست، اسم فلسفه رو گوشی بازم فلسفه این برای خلطه بحث هم زیاد رخ میده. این فلسفه مطالبش رسیم اینجوری.
بله یعنی بیشتر اگر درست فهمیدم فرمایشتون، فلسفه های مضافی که الان در ایران رایج تو اینقدر میگن متخذه از فلسفه تحلیل انگلیسی هست.
غالبا اونجوریه. مثلا از زمان هگل که مثلا فلسفه، چون یه مقدار بحث هگل هم ایران وارد شد، بعضی مثلا شینتانی که با مارکسیستا داره بحث میکنه تو فلسفه تاریخ تحت تاثیر مارکسیستا است که مارکسیستا تحت تاثیر هگل است. برای شینتانی بحث فلسفه تاریخش به شدت متمایل به فلسفه تاریخ آلمانیا که
خب ولی
فضای علم تاریخ نیست برای این بحث شیطانی.
بله
اما خیلی است که
ولی الان تو فضا حالا که فلسفه تاریخ اونا را حاضر نیستم بگم مضاف،
الان خیلی تو ایران مثلا رایج نیست.
بله همین منظورمه که الان بگیم یکی از فلسفه های مضاف فلسفه تاریخه، اینجوری نیست. فلسفه مضاف تا میان مثال بزنن میرن غیر حوزه های فلسفه
تاریخ. ملکیان اون بحثی کردن سنگ، ما دو معنا داریم، فلسفه علم تاریخ فلسفه تاریخ، که این الان اصطلاحی که خیلی اینجوری شایع شده که بگیم فلسفه تاریخ فلسفه علم تاریخ. بعد مثلا تو فلسفه دین که میرسن به چالش بخورن که فلسفه دین یعنی چی، چون با اون مدل نمی گنجه. توی اون مدل، توی نگاه انگلوساکسون دین یه سلسله باورهای ذهنی محضه در واقع میشه از این جنس فلسفه، تو نگاه قاره یا نه دین یه پدیده اجتماعیه که ما میخواییم تفلسف کنیم در مورد این پدیده اجتماعی.
من بسیار خوب
چون شما گفتید چیز وسمه ایدا بین، من گفتم این بینا بینو مگر از بابا یه اطلاق گیری بکنیم بگیم توی غربی
نه، من رو مبنای خود همون کسایی که فلسفه مضاف میگن به انگلیسی هن
فلسفه مضاف که نمیگن
قاره ای نیستن،
نه خب اصلا اصطلاح فلسفه مضاف ندارم. مثلا اگر اینو بگیم، بگیم که مثلا توی فلسفه های انگلیسی فلسفه خب. فیزیک دارن، فلسفه مثلا علوم اجتماعی دارن، بعد یه عنوان کلی بگیم بهش فلسفه علم. که مثلا حال به لحاظ تاریخ ما دیدیم نه، اول فلسفه علم وجود داشت با نگاه کاملا علوم طبیعی. این از نگاه جالب است که فلسفه علوم اجتماعی وقتی میره تو فلسفه آلمانی عنوانش به جامعه شناسی معرفت. بحثا همونها. مثلا اون میگن فلسفه علم اصلا به معنا
کلمه فلسفه برش به کار نمیبره،
اصلا به کار نمیبره. یعنی حتی یه کتابی هم هستش به اسم فلسفه علم قاره ای، تازگی با گیر آوردیم که این منده خود یه انگلیسیه میخواد فلسفه علم تو قاره یا در بیاره، دیده هیچ همچیزی وجود نداره، رفته با متخصصانه مثلا برگسون های دیگه چی رفته که این متخصصه تو فلسفه علم هم کار کرده، گفته بیا تو از منظر های دیگه بگو فلسفه علم چی میشه. یعنی حتی یعنی تو ادبیات متنشون نه فلسفه علمش وجود داره، نه حتی فلسفه علوم اجتماعی. بحثشون اونوری کام
بسیار ببخش مونده سرکنی. نه سفر ارز کردم که هرچی هر کدوم آقای دوستین شریفتونه بفرمایید که علا ای حال رو این فضایی که الان پس رو میگم منظورم این بود که فلسفه علم نه اون اطلاق اونا داره نه این تو فضای کسایی که فلسفه خاص میگن، اما رو حساب این که نه خودشون اصلا نمیگن و اون حرف دیگری میشه. الان یه تصوری تو ایران دارن، تو تصور اینا اگر اونم تا درست عرض کنم میشه واسطه که چون علم یک طیفی را در بر میگیره که فلسفه او میشه فلسفه روش دستیابی به علم، نه فلسفه یک محتوای شعبه خاصی از علم. اینجور
ظاهرا این کلیه بوده، بعد از این کلیه که اول علم فقط یه چه کاملا پوزیتیویستی فقط علوم طبیعی میدونستن، بعد خواستن علوم اجتماعی هم مثل علوم طبیعی بکنن. برای همین عمده ادبیات فلسفه علم حتی وقتی میخوان علوم انسانی بسازن کاملا تو ادبیات علوم طبیعیه. اون تو کم کم گرفتن جلو، بعدن همین ها نهلای شدن. مثلا گفتن ما فلسفه فیزیکو جداش کنیم، فلسفه ریاضی مثلا الان داریم که فلسفه ریاضی ها من اونجا دیدم از همین بحثای همین انگلوساکسون ها دیدم که فلسفه ریاضی داریم، فلسفه
چی داریم، همش
فلسفه علمه دیگه.
بعد
فلسفه تاریخ داریم،
چون
فلسفه علمه
داریم. خود فلسفه ریاضی که الان براش کتاب نوشتن میگن از همین نوع نگاه انگلیسی هم ناشی شد. هی اومدن جلو شهودگرایی و منطق‌گرایی و نه همش از این سنخ بود و تو همون خط حلقه وین و اینا بود که اصلا این سه تا شعبه فلسفه ریاضی در اومد و یه خاری سر ذهن کسایی که سر راه ذهن کسایی که میخوان افلاطون گرایی را به همون نحو نفس الامری خودش درکش کنن. اون فایلی هم که شما دادید و گذاشتنم یکی از شعبه های فلسفه ریاضی را بررسی کرده که تقریبا اولین پیدایش فلسفه ریاضی هم همین منطق گرایی بود، بعدش صورت گرایی شد و سومش هم شهودگرایی که تو مباحثه با خدایی بعضی مطالبش وقتی یادم بحث شد در این که میگه ما هرچی رسیدیم بله، هرچی نرسیدیم نه، اصلا قضاوتی براش نداریم. این سه تا فلسفه، ولی هیچ کدوم اینا اون چیزی را که باید باشه و حرف اصلی باشه که فطرت ذهن انسانه همین رو نحوه گرایش ایناست که اصل گرایششون گرایشی غلط ناجور. بله.
برمید بحث روش پس به علم همینه.
وقتی
تو بحث فلسفه علم دعوای اساسی سر این بود که ما به چه چیز میگیم علم، چه چیز ممیزه علم.
خب منظور از علم کدومه؟ یعنی الان اینجا علم مقابل فلسفه است. یعنی وقتی میگید فلسفه علم
نه،
یعنی
اصلا قبلش که قضاوتی که باید داریم که متازه میخواییم ببینیم علم چی هست، میخواییم یه تعریف ارائه بدیم. حالا این که مثلا
از قبل میدونیم
یه عده نه دیگه، یعنی یک چیزی کل به صورت یعنی اجمالی میدونیم بله، اما حالا ما میخواییم به صورت تفصیلی تعریف ارائه بدیم، بحث بکنیم در این که ببینیم علم چه چیز هست، ممیزات علم با غیر علم، علم با شبه علم و امثال اینا چیه. و خیلی از افراد تا اونجایی که خاطرمه به شدت تمایل به روش پیدا کردن. خب که اون وقت اینا اومدن چیکار کردن؟ گفتن خب ما علم رو و علم مشخصه علم چیه؟ اون چیزی که با روش علمی به دست اومد باشه. ولی اینکه کلا میگم بگیم فلسفه علم فلسفه روش باشه نمیدونم. من
شما تو ذهنیت خودتون الان بین فلسفه علم و معرفت شناسی چه فرقی میذارید؟
اون چیزی را که از لفظ علم به کار بردن، فلسفه ساینس، یه مقصودی داشتن از این دیگه. این لفظ شامل حکمت هم میشد یا نه؟ قدیم میگفتن فلسفه، وقتی شده که آمده کلمه ساینس بعد از نمیدونم کی بود، اون چند تایی که فرانسیس بیکن بود، اسپینوزا بود، از اینجور کم کم روش هایی که در اومد این لغت معنا پیدا کرد برای خودش،
فرق کنه با نالج.
بله بله بله. زا وقتی میگیم فلسفه ساینس، الان یعنی یه چیزی را که بین جامعه و بین علما
ساینس میشناسن.
بله
بله. من که عرض کردم
حرفی نیست، ولی اینجور نیست که ما هیچی هیچی.
بله درست.
فعلا میخوام بدونیم دانش چیه،
ولی اجمالیه به هر صورت.
درسته.
میخوام به تفصیل در بیارم.
خب پیدایش این چیزی را که امتیاز پیدا کرده بود به ما در فلسفه، میخوام به جوهر او، مبادی او، خصوصیات تکوین او دست پیدا بکنیم، اونی که اصل تکوین او را سبب شده بود روش بود.
این تلقی که آقای دکتر سروش تو ایران تصدیقش کرده و به نظر من تلقی کاملا غلطیه، به خاطر اینکه آقای سروش اون مقاله علم چیز فلسفه چیز رو نوشت و اصلا این حرف رو راه انداخت و دیگه بعدم همه چیزش کرد. مدار چرا غلطه؟ اصلا شما تاریخ اینا رو که نگاه میکنید، اینا مخصوصا بعد کان اصلا فلسفه رو کنار گذاشتن، مخصوصا جریان پوزیتیویست های منطقی که اینا که اصلا اصطلاح فلسفه علمو به کار بردن، کسانی که میگفتن علم به معنی مطلق دانش فقط این است، بقیه مزخرفاته. بعد این مزخرفات سه دسته مهم داشت، یکیش دین بود، یکیش اخلاق بود، یکیش فلسفه بود، فلسفه معنی متافیزیک.
بله.
یعنی اینها اصلا تفکر روشی رو قبول نداشتن، اینا میگفتن که روش فقط این است، اونها مزخرفاته. آقای سروش که خواست این حرف رو تو ایران منتقل کنه، حتی تحت تاثیر پوپر، نگفت اینا مزخرفاته، گفت اینا دو تا روش مختلفه که ربطی به هم دیگه نداره، که هرشم کاملا پارادوکسیکال مونده بود. ما تعریف کردیم پارادوکسیکال بودنش هم اینه که هنوز که هنوز اینا نمیتونن بگن روش عقلی با روش تجربی چه فرقی داره. آقای مصباح توی اون اصول فلسفه شون ایشون اونجا پرداختن، گفتن که آقا ما این همه بحث کردیم نفهمیدیم که آخر این روش تجربی آموزش فلسفه، میگه نفهمیدیم این روش فلسفی یعنی مقدماتش مجربات باشه، خب ما که مجربات قبول داریم، یعنی روش استقرا باشه، خب ما استقرا رو منطقمون بحث کردیم. بله. این روش تجربی میزش از روش فلسفی چیه؟ من تو اخیراً دیدم که ایشون هم به تبع جبر رایج دور هم کلو علم تجربی علم عقلی میکنه. یعنی اصلا تمایز علوم عقلی از علوم تجربی یه تمایزی است که تو ایران مستقر شد. توی غربیا پوزیتیویست‌ها گفتن اصلا بقیه مزخرفاته. پوپر اومد برگشت به فضای کانتی، گفت نه مزخرفات نیست، دو گونه مختلفه که تو فضای کانتی همیشه دیگه فلسفه میپردازد به اون چی که در باره ذهنه، علم میپردازد به اون چی که در باره واقع. یعنی فلسفه اصلا با واقعیت کار نداره. تو این فضا که با واقعیت کار نشه باشه مرد این دوتا، یعنی با دور موضوعی میشه، یعنی ما موضوع علم متن واقع، موضوع فلسفه اون چی که در ذهن هسته، برای این نسبت هم مهم دیگه نداره. اما تو فضای سروش که باید گفت علم و فلسفه دو تاش در واقع، اما یکیش روش عقلی گرش تجربی، یه چسبوندنی بود بین حرفای غربی اینجا که به نظر من هیچ توجیهی نداره. برای این تمایز روشی هم ما یه نکته میگم ببخشید استاد، این تاکید بر روش هم برداشت من اینه که از بیکن شروع شد. بیکن میخواست بگه آقا روش علم نباید قیاسی باشد و منطق مزخرف و نوارقمون نوشت. اینا اومدن جلو خود پوزیتیویست های منطقی آخرش فهمیدن که حق با ارسطو بود، منتها جرأت نکردن بگن چجوری حق با ارسطو بود، چون منطق توی فضای ما برای صیانت فکر بود نه برای اکتشاف جدید. بیکن تلقیش از منطق این بود که باید کار اکتشاف جدید بگه، برای استقرارگرایی رو مد کرد. اینا اومدن رسیدن که با استقرارگرایی ما نمیتونیم علم جدید دست بیاریم، اون تفکیک مقام داوری و گردآوری، گفتن که آقا مقام گردآوری اصلا روش بردار نیست، روش فقط مال مقام داوری، یعنی مال صیانت ذهنه نه مال اکتشاف جدید. برای همین است که دوباره منطقا برگشتن به بازی ارسطویی مونده، چون از اول بیکن گفته بود علم و ساینس و اینا مستقر شده بود این چیز شد. ولی یه نکته دیگه هم که من در آوردم جالبه برام این که حتی کلمه ساینس که امروز من علم تجربی پوزیتیویست رو مستقرش کردن، من در آوردم چه 1920 تو یک از طبقه بندی های رایش توی انگلستان و آمریکا کجا بود، اینا وقتی گفتن ساینس دارن دستبندی میکنن، یک از اقسام ساینس رو میذارن تئولوژی الهیات. این نشون میده که حتی 1920 هم هنوز ساینس به معنی که پوزیتیویست منطقی مستقر کردن رایج نشده،
چون اونا بعد بودن خودشون.
بله نه خواهی این اینا مستقر کردن، این نیست ساینس از زمان بیکن شده علم تجربی، این پوزیس های منطقی اصرار داشتن بیان غیر علم تجربی همه چی مزخرفاته، فقط علم تجربی است. و علم قدیم ما میگویم ساینس، این ساینس معادل قدیمیش همون حکمتی است که مخزن همه علوم است. علم فلسفه مخزن است، ساینس در واقع معادلونه. که من برداشت خودم این است که اینا دغدغه‌شون این بود، فرقش با معرفت شناسی این بود که معرفت شناسی دنبال واحد معرفت بود، اینا دنبال نظام معرفتی بودن. منتها چون نظام معرفتی از اول نگفتن، تنها چیزی که نظام معرفتی است واحدهای معرفتی تجربی نظام معرفتی ایجاد میکنند، اون وقت کلا علم کنن علم تجربی. وگرنه ما برشان ما اصلا نباید تو این دام بیافتیم. ما بیایم به خودمون بحث کنیم نظام معرفتی چه خصلتی داره، که قدامای ما دو تا موضع داشتن، یکی به موضوع یکی به غایته. ولی غربی یعنی غربی هم نه، های سروش با این فضا موضوع نظام معرفتی رو، یعنی وحدت بخش نظام معرفتی گفت روش، یعنی اولین وحدت بخش روشی که ما یا روش عقلی داریم یا روش تجربی، بعد دیگه نوا در اومد.
ولی خب قطع نظر از اینکه چه گفتن چه کار کردن اینا، ما اصلا در فضای خودمون رو فرض بگیریم که فعلا کار نداریم که بشر چی گفتن، باید خودمون باشیم. این دو نه تحلیل و تفکر رو در خودمون هر کسی بیاوره.
دو نه چیه؟
یعنی تحلیل هایی که تا گردآوری نکنم تحلیل نمیتونم کنم، تحلیل هایی که گردآوریم نکنم میتونم تحلیل کنم. یعنی این دوتا حوزه رو دیگه ما چیکار داریم، دیگران چی گفتن چیکار کردن. ما یک تحلیل های ذهن ما داره که اول باید گردآوری کنه، بعد
ما تلقی میمونیم گفتیم ما دو مدل فکر داریم، اینو میتونم بگم تتبع، یه مدل تحقیقه به تعبیر خودم، یه جایی نیازمند تتبع.
نه تحقیق و تتبع اصطلاح دیگه ایه. تتبع اینه که میره موارد را پیدا میکنه، تحقیق اینه که میخوانه واقع چیه چیکار داریم. نه اون یه اصطلاح، اینی که من الان عرض میکنم
هم شما باز ممکنه گردآوری داشته باشید.
بله ولی زمان میگفتن جامعه بین تتبع و تحقیق، مثلا ملا اسدالله طوسی. نه اینی که من الان عرض میکنم از ریخت علمی،
یعنی جامعه نشون میده که تحقیق غیر تتبع میدونستن دیگه،
یعنی اون غیر او است. مثلا تو فقه شما یه دفعه میرید ده ها کتاب و ببینید نظرات چیه، بعدن رو اونا فکر کنید. یه وقت نه خودتون میشین فکر
کنید.
ولی اینکه من میگم غیر از اینه، اصلا دو حوزه است. ممکن نیست. تحقیق و تتبعی کلمه میگم. یعنی از تحقیق و تتبع با اصطلاح راجع اصلا مقصود من. ببینید شما در طب
اصطلاح خودم ها گفتم. تو فضای قدما میگن فلانی جامعه تحقیق و تتبع، مثلا تو فلسفه میگن سبزواری، مرحوم سبزواری بسیار محقق بود اما مثلا فلان کرد متتبع بود، اما ملا سعدالله جامعه تتبع و تحقیقه. یعنی هم توی عمق مطلب رفتن خیلی قویه، هم تو گردآوریش خیلی زیاده.
ولی هر دوش تحلیل های بدون گردآوریه. یعنی گردآوری که من میگم گردآوری حسیه، تجربیه،
مشاهده.
بله دیگه، من منظورم اینه. اون اصطلاحی که اصلا با اینجا دو وادی اصلا. من عرضم اینه که علی ای حال بشر وقتی فکر میکنه، تحلیل میکنه، علم درست میکنه، سنخ بعض علوم اینه که اول باید گردآوری کنه، بعد داوری کنه. تعبیری که شما به کار میبرید. بعض علوم نه، بدون اینکه محتاج باشه بره گردآوری کنه، میتونه داوری کنه. ملاحظه میکنید؟ اینو نمیتونیم کارش کنیم. شما وقتی میخواد بگید زوایای مثلث 180 درجه هست یا نیست، نباید راه بیفتی این طرف اون طرف مثلث راهی با نقال اندازه گیری کنی، راهش این نیست. اما وقتی میخواد برای طب، برای عرض کنم که فیزیک، آزمایشات خارجی، انواع حیوانات اینا حرف بزنی، اول باید بری چند تا تجربه و حس و اینا را ببینید، بعد تحلیل شما روی مشاهداتتون سوار بشه. این تقسیم ها نمیتونه که من درکیم که داشتم، من کاری حرف دیگر رو نداشتم. اونی که تو ذهن من بوده در خصوصیت ساینس اینه که ما یه چیزایی هست ولی زام پوزیتیویست ها از همین خصوصیت استفاده کردن، بقیه رو گذاشتن کنار، کنار گذاشتن بقیه اشتباه بود. نه این که این راهی که اونا چون تجربی اصالت تجربی بودن همینا گرفتن گفتن همه اینه، ولی که درست نبود،
به زور خواستن بود.
بله بقیه رو بذارن کنار. ما میگیم نه، واقعا دو حوزه است و ریختش دو ریخت نفس الامریه. یعنی شما در
این دو حوزه بودنش
به خاطر اینه که ممکن نیست تحلیل های سوار شده بر مشاهدات بدون مشاهده بیاد. اما در اون یکی
بدونم که... این با دو تا حوزه‌ش رو موضوعشون عوضش میکنه، چی عوض میکنه؟ سوال ما اینه، یعنی یه بار هست میگه اقتضای فقهی موضوعات
اون پایه اون بیسی که روش سوار میشه تحلیل جداشون میکنه.
میدونم اون بیسه چی منظور بیسه؟
یه وقت شما مشاهدات رو تحلیل میکنید، تحلیل شما مربوط به واقعیت اوناست، اما تا مشاهده نیا نمیتونی تحلیل. لو خلی الانسان و عقله و نفسه لم يحكم بها، شبیه اینی که میگفتن لو خلی اون حتی اونا جای دیگه گفتن سم بحکم الله. من فعلا از مقصود خودم عبارت ها به کار بردم اینجور، اما نه یه علومیست که باید بره ببینه بعدی که دید حالا حرف بزن روی مشاهدات تحلیل ارائه بده و این تحلیل ممکن نیست، ولذا علم اینجور تحلیلی هم روی مشاهدات سوار میشه. به این معنا ما میگیم میشه علم سم بحکم الله بره.
علم شما دارید به عنوان یک حال خیلی دیسیپلین دارید میگید، یک رشته دارید میگید دیگه، یک نظام به هم پیوسته الان محل بحث دیگه. ببینید ما یه واحدهای علم من عرض میگم
گزارهای علم
معرفت شناسی با گزارها کار داره، با تک واحده با معرفت حتی تصورات کار
داره، روش دستیابی آگاهی به یک چیز داره.
میدونید یک چیز در واقع موضوع میشه دیگه، عرضن اینه، یعنی اون چه وحدت بخش علم موضوعه. بعد ما میگیم موضوعات ما دو سنخن، برخی موضوعات اقتضاشون این است که اول مشاهده بشود بعد روش تحلیل داره بشود، برخی موضوعات نه نه بدون هیچ گونه مشاهده میتونیم شروع کنیم تحلیل کردن.
بله. به ما برمیگرده، چون ما اگر اون عقول عالیه باشن همون علم هم براشون قبل المشاهده حاصل میشه، اما ما فعلا تو این فضای بشری ملکی علوم تجربی را بدون تجربه نمیتونیم دستیابی بهش پیدا کنیم.
کار حاسه در واقع
کار نکنه.
خب من عزمه که علوم فلسفه هم بدون تجربه نمیتونیم کاری بکنیم. یه به تجربه عامش رو بگیرید. یه شما مثلا حرکت جوهری به اون یه حرف کاملا فلسفی تو حوزه هر حرکت جوهری فلسفی میدونن دیگه. حرکت جوهری کاملا مبتنی بر یک درک حسی از حرکت. یعنی اگه شما حرکت رو معنی حسی نداشته باشید، من مثالی که من دارم محل دروسو چون اصلا مثال که میخوان بیارن میگن عقلی یه چیز میشه فلسفی یه چیز دیگه میشه،
همونجا حرکت میگن تحلیل وجود سیاله نه تحلیل مقولش. چرا حرکت بحث فلسفی است؟ چون تحلیل وجود سیال موجوده، خب شد فلسفی. اما اگر شما مجبورید ببینید چند تا، شما در بحث‌های فلسفه اینجوری یه ابژه ببینید بس است، یه متحرک بذارید اینجا شروع تحلیل فلسفه می‌کنه، نباید دو تا ببینید، نباید چند تا دیگه نگاه کنید، بس است. چرا؟ چون تحلیل شما عقلانی نیست، این فقط موعد است. یه مردم
بس همین بحثا رو من اعتراض مشکلات استقرار اینا همینه، میگن که واقعا استقرار ضابطه نداره، میگن گاهی وقتا ما با تو مثال علوم تجربیشون میگن، میگن گاهی وقتا مواردی هست ما با یک مورد دیدن حکم میکنیم. مثالی که میذارم میگن که مثلا شما با یک بار بمباران اتمی علم پیدا میکنید که جنگ اتمی حتما ویرانگره، حتما بسیار خطرناکه. مثلا خودشون یعنی نیازیش که 20 بار بمباران اتمی بکنن،
اما آزمایشگاه معمولا یه بار میشه آزمایش.
فرق بین دلالت عقلی و طبیعیه،
یعنی ما این علم رو میخوام بگم، شما میگید علم تجربی، این خلاصه تجربی اینه، این تجربه باید یه بار رخ بده تا افراد بفهمن،
ولی یه بار بسه.
خب باشه،
یعنی ما نباید گردآوری کنیم. ببینید یک تجربه موعد باشه برای اینکه عقل درک کنه خودش یه چیزه. بله،
به خلاف این ممکن نیست یه شما توی فضای آزمایشگاهی یک جوری بشه، تو الان خیلی از قواعد فیزیکی با یک مشاهده حاصل شده، اینجوری نیست. بعد شما اینجوری میگی فیزیک علم تجربی یا علم عقلی؟
یک مشاهده میتونه تحلیل های قبلی ها به هم بزنه، اما نمیتونه موعدی باشه برای اینکه عقل کار رو سر برسونه. در فیزیک یه مشاهده میکنید نظریات قبلی ها خراب میکنه، بسیار خوب، اما اینطور نیست که شما با دیدن یک مشاهده تحلیلی بکنی که تا آخر همین باشه.
تحلیل اثباتی
به خلاف عقلانیت. شما وقتی اثبات میکنی زوایای مثلث 180 درجه است، اثبات شد، تا آخر رفتید.
درسته، اما قبول میفرمایید که حالا حداقل برخی از مفهوم سازی ذهنی متفرع بر مشاهدات، یعنی من به خاطر مشاهدات هست که اومدم مفهوم سازی کردم، چیزی به اسم حرکت رو، چیزی به اسم مسائل دیگر مفهوم سازی کردم، بعد میام تحلیل میکنم.
معنی نداره در مثلث مثلا ما اول دیدیم با چشممون،
دیدیم اصلا.
نه آقا این دیدن انقدر دخیله توی شی، مثلا من براتون بحثی که سر زمان داشتید برات هم استفاده کردیم که تلقی، من براش میگم تلقی قدما تو بحثی فلسفی ها چون فقط این زمان فیزیکی رو زمان میدونستن، اصلا همیشه همیشه میگن بهشت زمان چیه، قیامت زمان نداره، همچی زمان نداره.
بله.
این تلقی حسی از زمان موجب شده این تعریف فلسفی از زمان بدن در روی زمان اخروی. اینا
نظم من اونی که مقصوده منه به عنوان ذهن بچگونه من که خدمت شما حالا پرحرفی میکنم، ما یه چیز رو داریم میبینیم، چه کار داریم دیگران چی گفتن.
بله.
شما الان یه رشته دارید مثلا زمین شناسی زلزله، یه رشته هم دارید مثلا ریاضیات چیزا، میبینید این زمین شناس تا را نیفته، تا نبینه، تا اطلاعات را جمع بری نکنه، نمیتونه راجع به زلزله و واقعیاتی که روی کره زمین دست به دست هم میده یه چیزی رخ میده سر در بیاره. این داریم میبینیم. اما از اون طرف دانشگاهی هست اصلا کار نداره راه بیفته از کلاس بره بیرون، تو رشته زمین شناسی تا راه نیفته بیرون نره نبینه نمیتونه حرف بزنه. اما اونجا نه، تو کلاس میشینه شروع میکنه فکر کردن و واقعا پیش میره. این دو تا رو من چیکارش کنم؟ شما میفهمید او اینجور گفته بود تاریخشونه. این دوتا روش رو نمیشه کارش کنن که دو سنخ هست. این دو سنخ بودن. اینا میگیم گردابه تحلیلی که سوار میشه روی گردابه، داوری که سوار میشه روی گردابه. اینا مثل زمین علوم ساده. اما نه، علومی هست که نیاز نداره که حتما از تو کلاس درس بری بیرون برگردی، بری بیرون برگردی، نه نیاز نیست. شما دارید ولو بفرمایید شما یکی تجربه چیزی بخواد مانعی نداره، اما گردآوری شده اینا مجموعه اطلاعات و یکی کارش سر نمیرسه. این اون چیزیست که کلی عرض منه. حالا شما هی بگید در علوم دیگه ما یه نبه حس محتاجیم، من که حرفی ندارم، منکر نمیشم اصلا، ولی این تفاوتا که دارم میبینم نه چیکارش کنم. الان این علم با اون میبینم اون نیاز داره، تا نره از کلاس نیاد بیرون نره نبینه نمیتونه حرف بزنه. این یکی نه، تو همون کلاسه فکر میکنه استاد و شاگرد علم رو میبرن پیش. شما در جامعه شناسی، در جامعه شناسی تا اطلاعات جوامع مختلف نداشته باشید، روال کارهاشون رو از خارج کسب نکنید، نمیتونه جامعه شناسی داشته باشید. همینطور بگید من یکی جامعه رو میزنم اینجا شروع میکنم جامعه شناسی، نمیشه. محتاجی اطلاعات بیرونی داشته باشید از جوامع بشری، تاریخشون، روالشون، جریاناتشون، بعد علم درست کنید. اما یه علم فیزیک بخشیشان، خود فیزیک هم جوریه، فیزیک نظری در حیطه‌هایی شما تو محتاج نیستید، اونم خودش من حرفی ندارم. بله یه کدومش هم
سینماتیک حرکت.
بله بله بحثای فیزیکی بله. بله بله حتی بعضی مباحث پایه‌ای تر مثل موج، حتی اینا چیزایی است که به فکر درست میشه. یعنی فرمایش شما یه ذیل هندسه است،
هر چند مفاهیمی که در واقع ازش استفاده میشه مفهوم سازیش بنده به مشاهدات قبلی بوده،
باشه
جا افتاده. مثلا ما گاهی اوقات یه سری مشاهداتی باعث میشه که نوع بشر در یک جایی تصوراتی و یک مفهومایی براش ایجاد شده روی اونها شروع میکنه کار کردن، یه علومی هم ایجاد میشه، چه بسا این علوم هیچ نیازی به مشاهده جدید نداشته باشه.
الان شاهد فرمای شما ریاضیات عالی در زمان ما مهمترین بحثش مباحث مشتق انتگرال بود که از زمان نیوتن و لایبنیز شروع شد، حالا بعدش حد و اینا بهش اضافه کردن. خب جالب تاریخش اول که نزاع شد، نیوتن اصلا اون لایبنیز آلمانی را کشیدش دادگاه، خیلی عجیب بود، چه برخوردهای شدیدی ما هم داشتن. ولی بعد همه منصفین بعدن گفتن که این دوتا جدا به هم رسیدن. نیوتن میگه از من دزدیده، میخواد از علم من، از کشف من خودش استفاده کنه برای خودش. کشوندش دادگاه، بحثا شد. الان این روزا ببینید تو تاریخ علم میگن لایبنیز از طریق بحث هندسی نقطه تماس خط و دایره به این مشتق انتگرال رسید، نیوتن از طریق سرعت لحظه یه بحث فیزیکی و حرکت، علم الحرکات به این رسید. شاید فرمایید شما من یادم اومدم یه بحث مشتق انتگرال جوهرش یه علم بیشتر نی، اما مسیری که دوتا دانشمند به بهش رسیدن. یکی از در بحث فیزیکی و سرعت لحظه‌ای به او رسید، یکی از نقطه تماس خط و دایره بهش رسید.
آجا این مثال خیلی
خوبی بله بفرمایید. خب پس مانعی نداره که حوزه هایی داریم این چنینی که یک مشاهده کافیه برای اینکه شروع کنیم تحلیل کردن. چرا؟ چون ما قضاوت ما روی مجموعه ای از گردآوری ها نیست، همینه که ذهن راه بندازه. ولی زام حدسایی که خیلی از تو منطق گفتنام میتونه راه بنده، اما در علومی هست که نه، حتما باید موارد متعدد جمع بری بشه و با روی مجموع اونها تحلیل صورت بگیره. ولی پیش رفت نمی کنه، پیش رفته اتاق حجره مدرسه است به تعبیر. میگنم زاران خودمون که بحث میکردن که اسب مثل که قضیه تاریخیه، ما هم تو دبستان و اینا بود معلم گفت درست کردن برای خود بله برای چی میگن یه روغنی شیره سر کی بمالن بیکن بمالن که بگن که به به چه کاری. حالا ای حال، حالا هر چه باشه یا نباشه، این را که من دارم عرض میکنم این یه چیزیست که روشنه، این اصلا رابطه به حرف کسی نداره.
من چند سوال موندهش
منده وقت گذاشت فرموشتین را بگید
بگم وقت داره پاسوی
نه من حرف نمیزنم فقط میشنون. بله
نموندهش من دیگه چیزه، اگه با تفریح روشی علم قبول کنیم بعد معنی نداره. اگه تفهیم دعوای اصلی سر تفکر روشیه، بله. اگه شما تفکر روشی قبول کردید، چجوری ممکن است که کسی با این روش بره به ایکس برسه، یکی هم با یکی روش به این برسه، بعد اگه شما بگید تفکر روشی، این حق ندارن با هم حرف بزنن؟
نه نه من حالا بنو شده منم بل من اینو نگفتم ها. نگفتم که مشتق بحثیست که نیم، گفتم اتفاقا برای تو تایید فرمه بحث مشتقات انتگرال روشش روش ساینس نبود، ولو یکی از اون تفکرات فیزیکی یه مشاهدش هم کافی بود در سرعت لحظه‌ای برای اینکه این بحث غیر روشی برسه. این عرض کردم، نه اینکه بحث هر دو جنبه از دو طریق بهش رسیدن. من گفتم نیوتن وقتی یه بحث فیزیک را داشت فکرش میکرد، اونجا فکر ساینسی نبود، فکری بود ریاضی، بلو تو حوزه حرکت بود و الان موضوع اوی موضوع فیزیک سرعت لحظه ای بود، اما اونی که او روش داشت فکر میکرد مربوط بود به حوزه غیره، نیاز نداشت تحلیل روی جمع وری سرعت های لحظه ای باشه. یکی بس بود برای او همین تو دنیا آمده باشه، حرکت دیده باشه، سرعت لحظه ای هم بفهمه. رسول الله مقصود ما؟
بله
الله بالخیر بسم الله بالخير جميعا الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.